بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره احکام شرط فاسد بود. گفتیم معنای این که میگیم یه شرطی فاسده، یعنی اون شرط لزوم وفا ندارد. اگر اون شرط مشروع باشه، یعنی خلاف کتاب و سنت نباشه، ولی شرط باطلیه. گفتیم که استحباب وفا دارد، مستحبه که وفا بکنند، گرچه شرط فاسده، واجب نیست که وفا بکنند. و بحث درباره شرط فاسدیه که اگر این شرط باطل باشه، اگر این شرط باطل باشه، موجب اختلال ارکان عقد نباشد. بعضی وقتا شرط اگر باطل بود، ارکان عقد به هم میخوره. اینجا معلومه که شرط فاسد مفسد هست، ولی این محل بحث نیست. حالا یه چند تا مثال عرض میکنم، سه چهار تا مثال، برای اینکه اینها شرط فاسدیه که خارج از محل بحثه. مثلا فرض کنید تو اول مکاسب محرمه، اونجا مرحوم شیخ این دو تا مسئله رو مطرح کرده. اگر کسی انگور را به کسی بفروشد به شرط اینکه مشتری انگور را خمر کنه، خب این شرط شرط فاسده. بگی به شرط اینکه شراب درست کنی، یا بگه به شرط اینکه شراب بخوری، فرق نمیکنه. این یک مسئله. مسئله دیگر این که اگر کسی چوب را بفروشه به شرط اینکه مشتری با این چوب صلیب یا مثلا بت بسازه، که متاسفانه این چیزا خیلی هستا، یعنی اینو مورد ابتلاء ها. یه وقت یه جایی من دیدم یه مسجدی بود، این مسجد یه مغازم داشت که مغازه رو اجاره میدادن که درآمدش رو بگیرن خرج مسجد کنن، و این مغازه که مال مسجد بود بت میفروخت، بت، و پولش رو مثلا در می آوردم خرج مسجد میکردم. یعنی اینا مورد ابتلاء پیش میادم. اگر که چوب را بفروشند به شرط اینکه مشتری بت درست کنه، یا مثلا این مغازه رو اجاره میده به شرط اینکه مشتری بت توی این مغازه بفروشه، در اینجور موارد خب شرط که معلومه باطله، شرط خلاف کتاب و سنته، این که روشنه. استحباب وفا هم که نداره، اینم که روشنه. ولی حرف زدنه که این شرط باعث بطلان عقد می شود یا خیر، یعنی مغازه رو که اجاره داد به شرط اینکه بت توش بفروشند، یا مغازه رو اجاره داد به شرط اینکه شراب اینجا بفروشن. اونجایی که چوب را میفروشه به شرط اینکه بت درست کنند، با این چوب بت درست کنند. مثلا یه چوب خاصیه ها، یه چوبیه که شیرینه، این چوبو معمولا هر کی میفروشه برای اینه که بت درست کنند. یه چوب خاصیه ها، هر چوبی رو بت نمیکنند. در این صورت میگیم شرط باطله، عقدم باطله. یعنی وقتی که چوب را یا مغازه را میفروشند یا اجاره میدند برای بت یا صلیب، اینجا میگیم که شرط باطله، عقدم باطله. اما اگر که مغازه رو اجاره دادند یا انگور را فروختند برای شراب، اینجا میگیم معامله صحیحه. اینجا معامله صحیحه. حالا چه فرقی هست بین این دوتا که مغازه رو برای بت یا مغازه رو برای شراب؟ که اگر برای بت اجاره دادیم میگیم اجاره هم باطله، بی باطله. اما اگر که برای شراب بود میگوییم صحیحه، شرط باطله ولی اجاره درسته. اولا یه تفاوت این دو تا مسئله در اینه که اون نص خاص داره، یعنی نص خاص داریم برای این که مغازه رو اجاره دادید برای بت، اجاره باطله، یا چوب را فروختید برای صلیب یا برای بت، اجاره باطله، بی باطله. ولی اگر مغازه رو برای شراب اجاره دادید یا انگور را برای شراب ساختن فروختید، بی صحیح، شرط باطل. یه تفاوت این دوتا عرض کردم نص خاصه. تفاوت دیگر این دوتا مسئله اینه که معمولا مسلمان انگیزه برای شراب داره، اما مسلمان معمولا انگیزه برای بت یا برای صلیب معمولا اینجور انگیزه ای ندارند. که یعنی یه مسلمانی چوبی بفروشه بگه به شرط اینکه بت درست کنی ها، اگر بت درست نکنی نمیفروشم، مسلمان معمولا این کارو نمیکنه، یا صلیب رو. تفاوت دیگرم اینه که اون جایی که انگور رو میفروشد برای شراب، باز منفعت این انگور منحصر در حرام نیست، یعنی منافع دیگرم داره. اما اونجایی که چوب را میفروشه برای صلیب، معمولا منفعت مبیع منحصر در حرامه. وقتی منفعت منحصر در حرام بود، خب بی باطله، به خاطر اینکه یه چیزی رو فروخته که منفعت محلله ندارد. بله؟ آره چوب خاص، بله. اگر که با یه منحصر کرد، یعنی گفت که این مغازه فقط به این خاطر، یعنی منفعتش منحصره در حرام باشه، دیگه مثلا بازار، یه بازارایی هست که مخصوص شراب فروشیه، بازاری هست مخصوص کفاشی، تو بازار شراب فروشی این مغازه منحصرن منفعتش همینه دیگه. بله 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 همینا، بله. آره بله 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 نه بله نه همین که شما میفرمایید درست است. که بین این چیزایی که حال راجع به صلیب و بت عرض کردم، این درباره همین چیزها، نمادهای شیطان پرستی، یعنی دقیقا تو همین هست. اگر که چیزی مغازه ای را برای این چیزا اجاره بده یا بفروشه فلا میگیم باطل. این جوانایی که این چیزا را میخرند غالبا اینا قصدشون شیطان پرستی نیست، همین فقط حالا از باب این که مد شده متاسفانه یا فلان از این باب خرید و فروش میکنند. به عبارت دیگر هیاکل عبادت، هیکل عبادت هم یعنی اون محل عبادت یا مثلا فرسونی به این معناستا. یه وقتی بند خدای مثلا تو نماز جمعه تهران مثلا میگفت که این صهیونیستا بت پرستن، چون میخواند تو بیت المقدس هیکل سلیمان، این خیال میکرد که هیکل یعنی مجسمه، بعد میگفت اینا بت پرستن. یهودی ها بت پرست نیستند، یهودی ها موحدند. هیکل عبادت هم که میگن یعنی محل عبادت سلیمان. به هر حال نماد شیطان پرستی اگر به قصد شیطان پرستی باشه، یعنی به عنوان نشانه شیطان پرستی باشه، اینجاست که میگیم بی باطل و حرامه. اما اگر که نماد شیطان پرستی رو از باب مد شدن، از باب قشنگی، یا مثلا این جوان چشم تو چشم هم دیگه از این باب بخرند، اینجا میگیم بی باطل نیست. اینجا بی باطل نیست، بی درسته، چون منفعت منحصر در حرام نشده. بله درست، کل آدم. بله یعنی شر اومده این شرط رو گفته کل آدم. بله این یک صورت. صورت دوم، نه 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 بله نکته خوبی رو فرمودیدم. ببینید عرض کردم که مسلمان انگیزه شراب داره، اما مسلمان انگیزه بت پرستی نداره. ما توی اینجور چیزا دنبال اینیم که باید مبی منفعت اوقلایی داشته باشه و اون منفعت اوقلایی محلله هم باشد. مسلمان وقتی شراب میفروشه این یه منفعت اوقلایی داره، اما این منفعت اوقلایی مثلا فرض کنید که شرعاً حرامه، اما اونجایی که بگیم که مسلمان چوب را بفروشد به شرط اینکه صلیب یا بت درست کنه، این اصلا یه منفعت اوقلایی نیست. مسلمان اینجور انگیزه نداره، یه امر غیر اوقلایی میشه. آره اونو که برای تزیینه اونا رو میگیم، اگر نص خاص نداشته باشیم حلاله. بله نه مثلا فرض کنید شاید بگیم تو قم مثلا اینجوریه، بلی غالبا برای تزیین نیست. منفعت نادره هم مجوز نیست. یعنی مثلا حالا تو دنیا شما در نظر بگیرید نوعاً اینا که بت خرید و فروش میکنند برای زینته یا برای پرستشه. منفعت نادره که این آقا برای زینت خریده سو دکور بذاره تو خونشون، این میشه منفعت نادره. نوع مردم که خرید و فروش میکنند یه بت مثلا بودا رو میخرند برای عبادت نه برای زینت، ولی زب باطل. منفعت نادره مجوز نیست. بله نه چرا تو ایران هم هست، یعنی همین به عنوان پرستش. مثلا بت بودا برای زینت نیست، بله ممکنه کسی یه مجسمه بخره، اون مجسمه یه انیشتین رو بخره، خب این برای پرستش نیست، میگیم حلاله. اما اگر که مجسمه بوداست، مجسمه بودا برای پرستش. اینم دقیقا همینه، همین این خالکوبی مثلا نماد شیطان پرستی هست و نیست و با چه قصدیه. بله، این مسئله اول. مسئله دوم اینه که اگر یک شرطی باطله، علت باطل بودنش هم اینه که مثلا دور لازم میاد، دور باطله، این شرط هم که موجب دوره باطله، یا مثلا این شرط قدرت بر انجامش وجود ندارد. مثلا فرض کنید، معمولا میگن که اگر کسی چیزی را بفروشد به شرط اینکه مشتری همونو به بایع بفروشه، میگه اینو به شما میفروشم به شرط اینکه شما به من بفروشید، این شرط باطله و خود عقدم باطله. یعنی اینکه میگه این را به شما میفروشم به شرط اینکه شما به من بفروشید، اینکه شما به من بفروشید شرطه و شرط باطلیه، عقد هم اینجا باطله. اما اگر که گفت این را به شما میفروشم به شرط اینکه شما اینو بفروشید به زید، به شخص ثالث، این صحیحه. اینجا علت اینکه شرط فاسده و مفسده، این اولا نص خاص داره، روایت داره که شرط اینجوری عقد و باطل میکنه. جدایی از روایت، اگر روایت هم نبود، این همون بحث حیله های رباست، این همون بحث حیله های ربا میشه، و به خاطر اینکه حیله در باب ربا حرامه، این از این بابه که میگیم باطله. حالا انشاءالله این سال دیگه ها، امسال نمیرسیم، سال دیگه وقت اینا رو توضیح میدم که چه جور وقتی میگه این را به شما میفروشم به شرط اینکه شما به من بفروشید، اینجا بحث ربا پیش میاد و ربا هم موجب بطلان عقده. این صورت دوم. بله، اونا همینه وقت میگن صحیحه، اونا حیله های ربا رو میگن، اشکال ندارد، و میگن که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، همین با یک کلام درست میشه دوباره. نه سو توجه میکنه. بله، خب بله این همون بحثه که وقت آیا ما باید تابع غرض شارع باشیم یا تابع لفظ شارع باشیم دیگه. همون بحث مقاصد و شریعه بود، کتاب شاطبی و شاطبی، مقاصد و شریعه. اینم مسئله دوم. مسئله سوم این که اگر یک شرطی فاسد بود و باعث شد که سمن یا مسمن معامله مجهول باشه، فرض کنید گفت که این کتاب را به شما میفروشم به 100 تومن به شرط اینکه شما خونه منو جارو کنید یا خونه منو تعمیر کنید، بعد خونه من حالا معلوم نیست چقدره، 100 متره یا 1000 متره، این گفت که به شرط اینکه خونه من رو تعمیر کنی، این خونه چند متریه و چقدر تعمیر میخواد، یعنی الان شرط مجهوله چون خونه من معلوم نیست چقدره برای شما. وقتی که این شرط مجهول بود، نتیجهش اینه که ثمن معامله هم مجهوله. وقتی ثمن معامله مجهوله، بی میشه باطل. این مسئله را حالا بعد بحث میکنم، بعد یعنی همین امروز انشاءالله حالا میرسم به. پس اگر شرط مجهول بود و باعث جهالت سمن یا مسمن بشود، اگر باعث جهالت بشه عقدم باطله. صورت اینشو سه تا مسئله. مسئله چهارم این که معمولا فقها ها میگن که اگر کسی در باب نکاح شرط بکنه که تا طلاق، مثلا فرض کنیم میگه که اگر این شوهر تریاکی شد یا معتاد شد یا نمیدونم زندان رفت، مثلا زن طلاق بدهد خودش را یا خود مرد طلاق بدهد زن را، اگر رفت زندان بیاد مثلا زن رو طلاق میده. به هر حال شرط طلاق یا شرط فسخ در باب نکاح، معمولا تو باب نکاح میگن که خیار فسخ وجود ندارد، و اگر شرط اونطور نیست بله، شرط خیار یعنی بگیم که این خیار داره که عقد رو باطل کنه، این شرط رو معمولا همه میگن باطله، اما شرط بکنه که او وکیل شوهر باشد در طلاق، اینطوری نیست. اینه نمیگم که شرط بکنن او وکیل شوهر در طلاق باشه، این درسته، اما اگه اینجوری هم بگن که خیار فسخ، یعنی اگه فلان بود عقد رو باطل میکنن، مثل بی که خیار فسخ توش بگذاریم، معمولا اینو همه میگن باطله. ولی حالا چرا باطله؟ یعنی هم شرط باطله، هم نکاح هم باطله ها، اصلا نکاح باطله. چرا این باطله؟ انشاءالله به زودی های چند روز دیگه این بحث رو مطرح میکنم که الان این نکاح هایی که الان داره تو دنیا مرسوم میشه که ازدواج میکنن هیچ مهری هم در کار نیست، مثلا بعضی غربی ها دختر و پسر ازدواج میکنند، اصلا نه مهری از طرف شوهر به زن یا از زن به شوهر، اینو بس میکنم به زودی که اینجور نکاحی صحیحه یا باطله. یا مثلا اینجور نکاح که الان تو شرق مرسومه، تو شرق نکاحه به شرط این که زن مهریه بدهد به شوهر، نه اینکه شوهر بدهد به زن، که این الان خیلی مرسومه اینجور نکاح. این رو الان نمیخوام اینها رو بگم، اونی که فعلا عرض میکنم اینها، اگر در عقد نکاح شرط خیار فسخ کردند، یعنی شرط کرد که اگه مرد اینجوره یا زن اینجوره عقد رو باطل کنیم، اینا همه میگن که هم شرط باطله، هم عقد نکاح هم باطله. علت این که اینجا نکاح باطله اینه که یه مرتبه شرط خیار برای مرد، یه وقت شرط خیار برای زنه. شرط خیار برای مرد اصلا بلا وجه بیفاید است، به خاطر اینکه این نکاح یا نکاح دائمیه یا نکاح موقته، غیر از این دوتا که نداریم. در نکاح موقت خب مرد هر وقت بخواد میتونه همین طلاق که نمیخواد همین مدت را ببخشد، پس شرط خیار بیفاید است. در نکاح دائم هم همیشه اختیار طلاق به دست مرده، پس باز شرط خیار بلا وجهه. یعنی شرط خیار در نکاح که نکاح عقد لازمه، شرط خیار توی نکاح دائم مثل شرط خیار است در عقد جایز. اگر یک کسی یه چیزی رو هدیه میده بعد میگه به شرط این که بتونم فسخ کنم، خب این شرط رو نمی کردم همین بود، یعنی این شرط بود و نبودش فرقی نداره، که کسی که یه چیزی رو هدیه میده به هدیه عقد جایزه، شرط خیارم همونه. چرا چه فرقی کنه؟
چی داره؟ یه جایی به کسی
خب این که تفاوتی نمی کنه که حالا شرط خیار باشه یا طلاق باشه، خب چه فرق می کنه؟ فرقی نیست. بله خب آره، بله اینا هست که مثلا فرسون تو طلاق وقت شاهدین و عدلین اینا می خواد، در حالی که تو فسخ نمی خواد. اما خب تو این که عقد باطله یا نه، خب بیدیم که چرا آقایون میگوین که شرط خیار توی نکاح باعث میشه که نکاح باطل باشه؟ فرقی ندارد. نه بینید فرق ندارد تو این که من میتوانم هر لحظه بخوام عقدو از بین ببرم، تو این فرق خود داره. خب بله ایشون میفرمایید که چون توی نکاح شرایط خاصی هست، تو طلاق، در حالی که توی خیار اون شرایط لازم نیست، پس ثمره داره. فرمایششون اینه. ببینید عرض کردم بس درباره اینه که عقد صحیح یا باطل، بس در این نیست که ثمره این دوتا چیه. ببینید مثلا تو همون مثال هبه که عرض کردم، یه وقت فسخ میکنه، یه مرتبه خیار داره. اون جایی که خیار داره، معنای خیار اینه ها که من میتونم خود خیار رو روش معامله بکنم، درست؟ ثمره داره. اما اگر بخوام فسخ بکنم، چون عقد جایزه، فسخ رو نمیشه روش معامله کرد. اما اینا محل بحث ما نیست که تفاوت این دو، محل بس ما اینه های که خود عقده نه شرط، خود عقده چه فرقی میکنه؟ عرض کردم هیچ فرقی نمیکنه که عقد جایز باشه یا عقد لازم باشه اما خیار توش باشه، یکی عقده ها. گرچه شرط قابل تفاوته، اگه شرط شما میتونید شرط رو به یکی بفروشید، بگید مثلا من خیار دارم، خیارم رو به شما میدم، عوضشم 100 تومن پول میگیرم، در حالی که جواز نمیشه این کارو کرد. حالا چون بینه ارز کنم معاملات هم ما باید بینیم عرفی چی میشه. بله تو نکاح و طلاق هم همین یه امر عرفی است. و اما اگر مراد از شرط فسخ یا خیار فسخ تو باب نکاح، اگر مراد اینه که خیار فسخ تو دست زوجه باشه، او هر وقت میخواد بتونه عقد نکاح از بین بره. اگر مراد اینه، نه زوجان بلکه زوجه مراده، خب اینم خلاف شرعه، چون شرع اختیار فسخ یا طلاق رو در باب نکاح به دست مرد داده نه زن. پس از این باب میگیم. ولی عرض کردم ندیدم اصلا کسی بیاد دلیل برای این مسئله ذکر بکنه، فقط همینجور گفتن که نکاح باطل. احتمالا علتش این بود که توضیح دادم. به هر حال این چهار تا مسئله رو که عرض کردم خواستم بگم اینها محل بحث نیست. محل بحث اینه ها که اگر یک شرطی مثل اون به شرط اینکه به خودم بفروشی نباشه، اگر یه شرطی مثل اون شرط بت درست کردن و نماد شیطان پرستی و صلیب و شراب درست کردن مثل اینجور شرط ها نباشد، یک شرطی که جهالت آور است نباشد، غیر از این شرط ها، اگر یک شرطی تو معامله ذکر شد که اون شرط فاسد بود، اون شرط باطل بود، اینجا عقد باطله یا نه؟ مثلا فرض کنید یک کسی یه چیزی رو فروخت به شرط اینکه نمیدونم مثلا یک کیلو موزم شما به من بدید، بعدم معلوم نیست که حالا اصلا موزی تو بازار وجود داره یا وجود نداره. یک کسی مثلا فرض کنید که این کتاب رو به شما فروخ به شرط اینکه هرچی تو این کیف هست مال من باشه، تو این کیفم که معلوم نیست چی هست، یعنی شرط باطله. این جور چیزی رو میخوایم بحث بکنیم. به هر حال شرطی که فاسده ولی فسادش موجب فساد ارکان عقد نیست. خب این جور شرطی رو وفاقاً لعلامه حلی و وفاقاً لشیخ طوسی که دیروز عرض کردم مکاسب حرف شیخ طوسی رو متناقض نقل کرده، به اونی که تو مکاسب هست و به شیخ طوسی نسبت داده، این نسبت نادرسته. به هر حال شیخ طوسی و علامه حلی و گفتمم که آیت الله عراقی رضوان الله علیهم، اینها میگویند شرط فاسد مفسد نیست، شرطی که باطله عقد و باطل نمیکنه. علت این که باطل نمیکنه اینه که عقد معلق بر شرط نیست. چون اگر عقد معلق بر شرط باشه اصل عقد باطله به خاطر تعلیق، بلکه درستش اینه که در بیع ترازی هست بین بایع و مشتری نسبت به ثمن و مثمن، و این ترازی مقید است به شرط نه معلق بر شرط. یعنی ترازی کردن این پول در برابر این جنس، این ترازی به این میشه بی، ضمناً میگویند به شرط اینکه شما فلان کارو بکنید، اما نه یعنی اینکه اگر شما اون کارو نکردی من این را در برابر این راضی نیستم. معنیش این نیست، چون اگر معنیش این باشه این اصلا بی باطله. بی باطله از باب تعلیق، از باب تعلیق، چون یکی شرایط عقد اینه که منجز باشه. این که ما میبینیم همه میگویند شرط در ضمن عقد، عقد رو باطل نمیکنه. یعنی مثلا من گفتم اینو به شما میفروشم به شرط خیار، اینو میفروشم به شما به شرط اینکه مثلا بیروتی باشه، اینو به شما میفروشم به شرط اینکه مثلا دستباف باشه، هیچ کس که این معاملاتو باطل نمیدونه. در حالی که اینا اگر تعلیق باشند باید باطل باشند. اگر گفت این فرشو میفروشم به شرط اینکه دستباف باشه، یعنی رضایت من به اینکه اینو بخرم به شرطیه که دستباف باشه، که اگه دستباف نباشه نمیخرم، ما این اصلا بی باطله به خاطر اینکه این تعلیقه. نه نه اینجور نیست، فقط عرف اینجوری است. میگه این فرش را میخرم به 1,000,000 تومان به شرط اینکه دستباف باشه. معنای این کلام این است، یعنی اگر این دستباف باشد من 1,000,000 پول در برابر این میدم، اگر دستباف نباشه این فرش در برابر این پوله، ولی من انگیزه ندارم که اینو بخرم. این جوریه. به عبارت دیگه شرط داییست بر این که مشتری پول بیشتر بدهد در برابر مبیع، نه این که پول را در برابر شرط میده. پول نمیده در برابر دستباف. دستباف بودن باعث میشه که پول در برابر فرش بده، ولذا به صحیحه. و اگر شرط باطل بود مفسد نیست. این دلیل اینه که میگیم شرط فاسد مفسد نیست. ولی مشهور که میگویند شرط فاسد مفسد هست، اینها سه تا دلیل آوردند. یکی این که میگن شرط فاسد موجب جهالت سمن و مسمن میشه. دومم اینه که گفتن شرط فاسد ترازی معامله رو از بین میبره. هر معامله با یه طرفین راضی باشند، با یه اون مشتری رضایتشون مع شرط بود، وقتی شرط باطله رضایت هم نیست، پس بی باطله. دلیل سومم روایاته که روایات فرموده شرط فاسد مفسد هست. این سه تا دلیله. حالا انشاءالله از فردا این سه تا دلیل رو بحث میکنم و هر سه رو جواب میدیم. نتیجه اینه که شرط فاسد مفسد عقد نیست. و صلی الله